یک سال در لندن. در سال 1967 جایزه تدریس حرفه‌ای از مؤسسه ملی سلامت روان به من تعلق گرفت و به من این امکان را داد که یک سال در کلینیک تاویستاک لندن به سر برم. برنامه من این بود که رویکرد تاویستاک به روان درمانی را بیاموزم و با دلگرمی و اشتیاق کار نگارش کتاب آموزشی گروه درمانی را آغاز کنم. ما خانه‌ای در خیابان ردینگتون در منطقه همستد نزدیک به کلینیک پیدا کردیم و خانواده 5 نفره من، پسر کوچک من بن هنوز متولد نشده بود، یک سال زندگی بهشتی و بیادموندنی در خارج را آغاز کرد. من دفتر کارم را در استنفورد با جان بالبی، یکی از روانپزشکان برجسته بریتانیایی مستقر در تاویستاک، به مدت یک سال معاوضه کردم. دفتر کار او در لندن در مرکز کلینیک قرار داشت و به من این فرصت را می داد تا با دانشگاه در ارتباط باشم. در آن یک سال هر روز صبح فاصله خانه تا کلینیک را پیاده طی می کردم و هر روز از جلوی ساختمان کلیسای زیبای قرن 18 رد می شدم. حیات کوچک کلیسا میزبان سنگ قبرهای ایستاده و علامت گذاری شده ای بود که بسیاری از آنها کج شده یا به حدی ساییده شده بودند که اسامی روی آنها قابل خواندن نبود. گورستان بزرگتر در طرف دیگر خیابان آرامگاه چندین نفر از اشخاص برجسته قرنهای 19 و 20 بود. کسانی مانند دافن دوموریه. کمی جلوتر از کنار عمارتی ستوندار و مجلل عبور می کردم که گفته می شد در زمان اشغال فرانسه از سوی آلمانی ها ژنرال شارل دوگل در آن زندگی می کرده. در آن زمان آن ساختمان را به قیمت 100,000 پوند در معرض فروش گذاشته بودند و من و ماریلین اغلب آرزو و خیال داشتن پول به اندازه کافی برای خرید آن خانه را در سر می پروراندیم. پس از خانه دوگل یک عمارت بسیار بزرگ بود که برای فیلمبرداری فیلم مری پاپینز با بازی جولی اندروز و همچنین رقص روی بام دیک ون دایک از آن استفاده شده بود. سپس از خیابان فینچلی تا بل سایز پارک به راه هم ادامه می دادم تا وارد ساختمان 4 طبقه بی نام و نشانی می شدم که کلینیک تاویستاک در آن قرار داشت. جان سادرلند، رئیس تاویستاک، مرد اسکاتلندی مهربان و خوشمشربی بود. او با التفات بسیار در روز اول ورودم به من خوش آمد گفت. مرا به کارکنانش معرفی کرد. از من دعوت کرد تا در تمام سمینارهای کلینیک شرکت کنم و به مشاهده راهبری گروه درمانی کارکنان بپردازم. من به روانپزشکانی که به نوعی با کار گروه درمانی درگیر بودند معرفی شدم و همزمان یک سال پیوسته با پیر تورکه، رابرت گاسلینگ و هنری ازرائیل در ارتباط بودم. با اینکه آنان بسیار دقیق و با محبت بودند، رویکرد نامأنوس و غیر صمیمیشان در راهبری گروه موجب تعجب من شده بود. راهبران گروه های تاویستاک هرگز به طور مستقیم با هیچ یک از اعضای گروه صحبت نمی کردند و هنگام ارائه توضیحات خود درباره کل گروه جهت و زاویه نگاهشان تماماً به طرف سقف بود. به خاطر دارم در یکی از جلسات شبانه یکی از راهبران گروه پیر تورکه اعلام کرد اگر تمام اعضای گروه از گوشه و کنار لندن در این هوای بارانی هولناک آمده و تصمیم گرفتند درباره بازی کریکت صحبت کنند، بسیار خوب، من هم با آنان مشکلی ندارم. راهبران گروه های تاویستاک دنبال رو نظریه ویلفرید بیون بودند، کسی که تمرکزش را روی روندهای ضمیر ناخودآگاه در گروه ها به طور جمعی می گذاشت و و علاقه اندکی به محدوده بین فردی داشت، مگر اینکه موضوع به اقتدار و رهبری مربوط می شد. به همین دلیل نظریه ها همیشه درباره کل گروه بود و درمانگران هرگز اعضای گروه را به شکل واحد خطاب نمی کردند. با اینکه برخی از روانپزشکان را شخصا دوست داشتم، مخصوصا باب گاسلینگ که مرا به خانه‌اش در لندن و خانه ییلاقی‌اش دعوت کرده بود، پس از چند ماه به این نتیجه رسیدم که با توجه به اینکه بسیاری از بیماران فرار را برقرار ترجیح می‌دهند، این نوع رویکرد به گروه درمانی به شدت بی اثر است. تعداد حاضران در جلسات فوق‌العاده کم بود. قاعده این مرکز این بود که حضور کمتر از 4 نفر باعث لغو جلسات می شد و به راستی این اتفاق همواره در حال رخ دادن بود. چند ماه بعد در همان سال من در یک کنفرانس 1 هفته‌ای گروه تاویستاک همراه با 100 نفر دیگر از حوزه‌های آموزشی، روانشناسی و تجارت شرکت کردم. آغاز آن کنفرانس را به روشنی به خاطر دارم. از حضار خواسته شد که به 5 گروه تقسیم شوند و از 5 اتاق تعیین شده استفاده کنند. با شنیدن صدای زنگ شروع، حضار به طرف اتاقهای خود حمله ور شدند. بعضی از اعضا برای به دست گرفتن راهبری گروه رقابت می کردند. برخی تقاضای بستن در را داشتند که مبادا گروه بیش از حد بزرگ شود و بعضی ها روی داشتن قوانین روال کار پافشاری می کردند. کارگاه با جلسات مداوم با حضور گروه‌های کوچک ادامه داشت. برای هر کدام از گروه‌ها یکی از مشاوران دانشگاه تعیین شده بود تا درباره روند گروه تأمل کند. جلسات گروه‌های بزرگ با شرکت تمام حضار و هیئت علمی صورت می گرفت تا مطالعات از پویش جمعی گروه به دست آید. با اینکه از گروه‌های تاویستاک همچنان به منزله ابزار آموزشی برای تدریس پویش گروهی و رفتارهای سازمانی استفاده می‌شود، تا آنجا که من شنیدم، رویکرد تاویستاک در زمینه رواندرمانی خوشبختانه به تدریج محو شد. به طور کل من در هر هفته به مشاهده 1 یا 2 گروه کوچک و شرکت در سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها بسنده می‌کردم، اما در بیشتر ایام آن سال کاملا تنها بودم و شدیداً درگیر نگارش کتاب درسی گروه درمانی خود بودم. همانطور که من رویکرد تاویستاک به گروه درمانی را ناخوشایند یافته بودم، آنان هم همین نگاه را به روش درمان من داشتند. زمانی که من نتایج کار تحقیقی خود را درباره عوامل درمانی بر مبنای مصاحبه‌هایم با تعداد کثیری از بیماران موفق در گروه درمانی ارائه کردم، کارکنان بریتانیایی آن را نمونه بارز دلبستگی آمریکایی به مشتریان راضی دانستند و مرا ریشخند کردند. از آنجا که من تنها آمریکایی در آن جمع بودم، احساس بی‌پناهی و تنهایی می‌کردم. 1 سال بعد زمانی که جان بالبی را رو در رو ملاقات کردم، به من گفت که او هم تجربه های شبیه به من با کارکنان تاویستاک داشته و گاهی خیال پردازی می کرده که در میان همه حضار یک بمب منفجر کرده. در آن سال به خصوص من به شدت احساس تنهایی ناراحتی می کردم، به حدی که تصمیم گرفتم مانند دیگر زمانهای سخت زندگیم به روان درمانگر مراجعه کنم. در آن زمان در بریتانیای کبیر مدارس رواندرمانی عالی و متعددی وجود داشت. اولین کسی که به ذهنم آمد، آردی لاینگ، روانپزشک مشهور بریتانیایی بود. از نوشته‌های او چنین برمی آمد که وی فردی جذاب و متفکری مبتکر است. وی اخیراً مرکزی تأسیس کرده بود به نام کینگزلی هال، مکانی برای بیماران روانپریش که همراه با درمانگرانشان در محیطی شفابخش مدت کوتاهی مستقر می شدند. علاوه بر این، روش درمانی او شیوهی برابرنگر بود که با روی کرده تاویستاک کاملا تفاوت داشت. وقتی در یکی از سخنرانی هایش در تاویستاک شرکت کردم، تحت تأثیر فراست و هوش وی قرار گرفتم و از اینکه نگرش بت‌شکنانه‌اش تا این اندازه تشکیلات را کفری می کرد لذت می بردم. اما در این حال او را کمی نامنظم می یافتم و به راحتی می توانستم درک کنم که چرا بسیاری از حضار در جلسات وی معتقد بودند که او از LSD که در آن زمان داروی انتخابی وی برای درمان بود استفاده می کند. با وجود این تصمیم گرفتم شخصاً با وی ملاقاتی داشته باشم و درباره شروع روان درمانی با هم صحبت کنیم. به خاطر دارم که در سخنرانیش از او درباره تجربهش در ایزالن در بیگسور کالیفرنیا و نظرش درباره مسابقه ماراتون گروه برهنه ها در آن مکان پرسیدم. او به شکلی مبهم پاسخ داد: من قایق خود را پارو زدم و دیگران هم قایق خود را. به این نتیجه رسیدم که او شخصی نیست که برای کار من تمرکز لازم را داشته باشد. فکر نمی کردم خود من سالها بعد به یکی از گروه های ماراتون برهنه ها در ایزالن بپیوندم. پس از آن از رئیس مدرسه روانکاوی کلاینی مشاوره گرفتم. به یاد دارم که کندوکاو شدید وی در مورد اطلاعات مربوط به 2 سال اول زندگیم را زیر سوال بردم و از او پرسیدم چرا روانکاوی کلاینی به طور کل تنها بین 7 تا 10 سال دوام دارد. در پایان 2 ساعت مشاوره من او به این نتیجه رسید که سوء ظن من به روی کرده وی بسیار شدید است. من هم با او موافق بودم. او چنین بیان کرد: صدای موسیقی متن شما، یعنی مقاومتم، به حدی بلند است که از شنیدن آوای تارهای روانکاوی جلوگیری می کند. باید بریتانیایی ها را در فصاحت کلام ستایش کرد. سرانجام تصمیم گرفتم با چارلز ری کرافت که روانکاو لینگ بود کار کنم. وی یکی از روانپزشکان لندن و پیشرو در آموزش میانه بود که از فیربرن و وینیکات روانکاوان بریتانیایی تأثیر پذیرفته بود. من طی 10 ماه 2 بار در هفته با ری کرافت جلسه داشتم. او در میانه دهه 50 عمرش بود. مردی اندیشمند و مهربان، اما کمی سرد و بی‌اعتنا. دفتر کار او در خیابان هارلی حال و هوای دیکنزی داشت و به یک فرش ایرانی ضخیم، یک کاناپه و 2 صندلی دستدار مزین شده بود. دست قدیمی زمانی که وارد اتاقش می شدم، در حالی که دود سیگاری را که بین 2 مراجعش کشیده بود بیرون می داد، با من دست می داد و مؤدبانه مرا به نشستن روی صندلی، نه کاناپه، روبروی خود دعوت می کرد. او با من مانند یک دانشگاهی رفتار می کرد. مشخصاً به یاد دارم که نقش خود را در اخراج مسعود خان از جامعه روانکاوی برای من توضیح داده بود. گزارشی که من بعدها در رمان لمیدن روی مبل خود بازسازیش کردم. من از جلسات من بهره می بردم، اما آرزو داشتم او در جلسات نقش فعالتر و تعامل بیشتری داشته باشد. تعبیر و تفسیرهای پیچیده او تقریبا هیچگاه به نظر من مفید نمی رسید. اما با وجود این، پس از چند هفته اضطرابم رو به بهبود گذاشت و احساس کردم برای نگارشی مؤثر تواناتر شدم. چرا؟ شاید به دلیل پذیرش معتمدانه و همدلی او. این بسیار برای من اهمیت داشت که بدانم یک نفر با من همسوست. سالها بعد که به لندن سفر کردم، طی ملاقاتهای دوستانه من اغلب تجارب روان درمانی من را مرور می کردیم. زمانی که او از تبعیت از خط مشی که تنها از تعبیر گفتار در درمان پیروی می کرد اظهار پشیمانی کرد، خلوص نیت او را تحسین کردم. من تمام وقتم را در لندن به نگارش کتاب آموزشی گروه درمانی اختصاص داده بودم. از آنجا که این اولین کتاب من بود، بایستی اسلوب و روش‌های خودم را خلق می‌کردم و در نهایت از 3 منبع اصلی در دسترسم استفاده کردم. یادداشت‌های سخنرانی‌هایم از دوره‌های قبل که به دانشجوهای رزیدنسی در کلاس‌های سال قبل داده بودم، صدها خلاصه نویسی از جلسات که برای اعضای گروه پست کرده بودم و مطبوعات مربوط به پژوهش گروه درمانی. بسیاری از این منابع در کتابخانه جامع و عالی تاویستاک در دسترس بود. من نمی دانستم چگونه باید تایپ کنم. در آن سالها اکثر متخصصان خودشان تایپ نمی کردند. هر روز 3 یا 4 صفحه از دست نوشته هایم را به ماشین نویس تاویستاک که به طور خصوصی استخدام کرده بودم می دادم تا کار روزانه مرا هر شب تایپ کند و برای مرور و بازنگری در صبح روز بعد آماده سازد. از کجا آغاز کنم؟ من با اولین پرسش هایی که برای گروه درمانگر پیش می آید شروع کردم. چگونه درمانجویان را انتخاب کنیم و گروه را تشکیل دهیم؟ انتخاب شامل اتخاذ تصمیم درباره مناسب بودن یک درمانجوی خاص برای نوعی از گروه درمانی خاص است. تشکیل گروه به پرسش دیگری پاسخ می دهد. اگر درمانجو برای گروه های متعدد موجود مناسب است و جا برای عضو جدید هم در همه گروه ها هست، کدام گروه برای درمانجو مناسب تر است؟ یا یک سناریوی احتمالاً بسیار ضعیف دیگر. تصور کنید فهرست 100 درمانجو را در دست دارید. تعدادی کافی برای تشکیل 12 گروه. درمانگران برای حد اکثر تأثیر گذاری به چه شکل باید این 12 گروه را تشکیل دهند؟ با این پرسش هایی که در ذهن داشتم، مطبوعات پژوهشی موجود را بررسی کردم و 2 فصل فشرده با جزئیات زیاد، علمی و به شدت کسل کننده نوشتم. درست پس از پایان 2 فصل کتاب درباره انتخاب درمانجو و تشکیل گروه، دیوید هامبورگ رئیسم به ملاقاتم در لندن آمد و خبر مسرت بخش و دور از انتظاری داد و اعلام کرد که هیئت مدیره استنفورد تصمیم به انتخاب زودرس من گرفته است. قرار نبود من تا سال بعد به این مقام منصوب شوم، ولی البته از اینکه از زیر بار اضطراب انتظار برای رأی آنان در رفته بودم بی نهایت خوشحال بودم. در سالهای بعد، وقتی شاهد رنج و زحمت همکارانم به خاطر گذر از این آزمون سخت بودم، حس قدردانی بیشتر از خوشبختی در من بیدار شد. خبر انتصاب من به طرز چشمگیری بر پروژه کتاب نویسیم تأثیر گذاشته بود. دیگر نیاز نبود کتابم را برای پروفسورهای عبوس، سختگیر و تجربه گرای نشسته در هیئت داوری انتصاب بنویسم. به طرز خوشایندی احساس می کردم از بند رها شده ام و حالا می توانم نوشتن برای مخاطبان کاملا متفاوت را آغاز کنم. برای دانشجوهای کارورزی که تقلا می کنند تا یاد بگیرند چگونه برای مراجعان خود مفید باشند. از این رو تمامی فصول بعدی کتاب به مراتب با روح تر شد، در حالی که به آرایه های بالینی نیز مزین بود. در بعضی موارد تنها با چند خط و در برخی دیگر با 3 یا 4 صفحه. اما آن 2 فصل نخست مانند استخوانی در گلو بود و هرچه سعی کردم موفق نشدم به آنها روحی تازه ببخشم. 25 سال بعد، ویرایش 5 کتاب نظریه و عمل در روان درمانی گروهی را به چاپ رساندم و حتی پس از 4 بار مرور اساسی که هر بار مستلزم 2 سال بازنگری مطبوعاتی و ویرایش بود، آن 2 فصل پیش از دوره انتصاب، اکنون فصول 8 و 9 که در لندن نوشته شد، همچنان نامتجانس باقی مانده. انگار که فرد دیگری با نثری متکلف و ملال‌آور آن را نوشته باشد. مصمم هستم در ویراست 6 آن 2 فصل را بازنویسی کنم. 3 فرزندم با سنین 9، 12 و 13 به طور طبیعی از ترک دوستانشان در پالو آلتو اکراه داشتند. اما سرانجام از 1 سال اقامتشان در لندن لذت بردند. پارلمانت هیل، مدرسه محله من، دخترمان ایو را به دلیل بدخطی نپذیرفته و این باعث ناراحتی وی شده بود. اما این باعث شد که قدر مدرسه دخترانه همستد هیس را که او را قبول کرد بیشتر بداند. وی در آن مدرسه دوستان زیادی پیدا کرد و با وجود به اصطلاح بدخطیش توانست سال تحصیلی را با نمرات عالی به پایان برد. پسرمان رید در مدرسه یونیورسیتی کالج در نزدیکی منزل من ثبت نام کرد و با افتخار اونیفرم مدرسه را که کت و کلاه راه راه سیاه و قرمز بود به تن می کرد. دست خط بد او که حتی بدتر از ایو بود به طور شایسته‌ای مورد توجه قرار گرفت، اما به طور کامل از آن چشم پوشی شد. این بیشتر به آن دلیل بود که مدیر مدرسه به من گفت او بازیکن رگبی بسیار خوبی است. استعداد ویکتور 8 ساله در مدرسه محلی بریتانیایی شکوفا شد. او از اینکه بایستی روزانه در مدرسه چرت میزد خوشحال نبود، اما سر زدن به آب نبات فروشی در سر راه خانه برایش بسیار لذت بخش بود. با اینکه در اروپا ماشین خریده بودیم، به ندرت از آن در لندن استفاده می کردیم و برای رفت و آمد به همه جا از مترو استفاده می کردیم. رفتن به تئاتر ملی سلطنتی، شب شعرهای محلی، موزه بریتانیا یا سالن سلطنتی آلبرت. ما از طریق آشنایان ماریلین در مجله ادبی فرانسوی آمریکایی آدام، الکس کامفورت را ملاقات کردیم. کسی که تا زمان مرگش در سال 2000 دوستی صمیمی برای ما باقی ماند. الکس یکی از دو نابغه‌ای بود که من با آنها رابطه نزدیک داشتم. دیگری جاش لدربرگ، زیستشناس مولکولی استنفورد و برنده جایزه نوبل بود. در آن زمان الکس وقتش را بین همسر و معشوقش تقسیم می کرد و در خانه هر یک از آنها یک کمد پر از لباس داشت. وی با ذهن دایرة المعارفی خود قادر بود درباره هر موضوعی تا ابد سخن بگوید. از ادبیات بریتانیا و فرانسه گرفته، اسطوره شناسی و هنر هندی، رفتارهای جنسی جهانی، حوزه حرفه‌ای خود پیری شناسی تا اپرای قرن 17. یک بار به من گفت که از همسرش پرسیده برای هدیه کریسمس چه چیزی نیاز دارد و او گفته هر چیزی به غیر از اطلاعات. من همواره از همصحبتی با الکس و آن ذهن کمیاب، بارور و گیرا لذت می بردم. می دانستم او به شدت جذب ماریلین شده، اما بین من و او دوستی عمیقی شکل گرفته بود. نه تنها در لندن، بلکه بعدها زمانی که در پالو آلتو به دیدنم آمد. سرانجام الکس همسرش را طلاق داد و با معشوقش ازدواج کرد و کتاب لذت رابطه جنسی را نوشت. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در طول سالیان متمادی. سپس برای فرار از پرداخت مالیات در بریتانیا به اتاق فکر سانتا باربارا، مرکز مطالعات مؤسسات دموکراتیک در چند ساعتی پالو آلتو نقل مکان کرد. با اینکه کتاب لذت رابطه جنسی یکی از مشهورترین کتاب‌های الکس بود، او 50 کتاب دیگر هم نوشت، از پیری شناسی گرفته تا رمان و کتاب شعر. او به سرعت و سهولت می‌نوشت. من از سلاست قلمش وحشت و حیرت می‌کردم. اولین نسخه چرک نویس او معمولاً آخرین هم بود، در حالی که من پیش از چاپ هر کتابم 10 تا 20 نسخه چرک نویس داشتم. فرزندانم پیش از اینکه او را ملاقات کنند اسمش را می دانستند، زیرا بسیاری از اشعارش در گلچین ادبی شعر مدرن که کتابی درسی در مدرسه پالو آلتو بود گنجانده شده بود. قدم زدن با وی در خیابانهای محله من بسیار لذت بخش بود، زیرا الکس صدای پرندگان را بلا فاصله تشخیص می داد. نامشان را می گفت و صدایشان را بدون کوچکترین زحمتی تقلید می کرد. با اینکه لندن ما را شیفته خود کرده بود، ما کالیفرنیایی های سرسپرده‌ای بودیم که برای خورشید تابان به شدت دلتنگی می کردیم. یک کارمند آژانس مسافرتی همیار تمام خانواده ما را به تعطیلات یک هفتهی به جربه فرستاد، به جزیره بزرگ بی ساحل تونس که افسانهی با خود همراه داشت. جزیره لوتوس خوران، جایی که اودیسه در بند شده بود. ما از بازارها، خرابه های رومی ها و کنیسه 2000 ساله آنجا دیدن کردیم. زمانی که وارد کنیسه شدم، سرایداری که لباس عربی به تن داشت از من پرسید که آیا من از تبار آنان هستم؟ و زمانی که به نشان تایید سر تکان دادم، بازوی خود را در بازوی من حلقه کرد و مرا به طرف بیماه قربانگاه مرکز کنیسه هدایت کرد. عمر کوتاه و پرتلاطم گروه های رویارویی. در میانه دهه 1960 تا اوایل دهه 1970 در کالیفرنیا و در بخش‌های مختلفی از کشور با فوران جنبش گروه رویارویی روبرو شدیم. گروه‌های رویارویی همه جا حضور داشتند و بعضی از آنها شباهت بسیاری داشتند به گروه درمانی که من به شدت به آن علاقه‌مند بودم. دانشگاه فری در منلو پارک، مجموعه مجاور دانشگاه استنفورد، آگهی‌های متعددی از گروه‌های رشد شخصی به نمایش می‌گذاشت. سالن‌های پذیرایی خوابگاه‌های دانشگاه میزبان انواع گروه‌های رویارویی بودند. گروه‌های ماراتون 24 ساعته، گروه‌های نقش‌گذاری روانی، گروه‌های تی و گروه‌های استعداد بشری. علاوه بر آن، بسیاری از دانشجوهای استنفورد به دنبال تجربه گروه درمانی در مراکز رشد روانی محلی مانند ایزالن بودند یا مانند صدها یا هزاران نفر در سراسر کشور در جستجوی مؤسسات AST یا لایف سپرینگ. هر دوی این مراکز جلسات بزرگی برگزار می کردند که اغلب به گروه‌های کوچکتری از گروه‌های رویارویی تقسیم می شد. من هم مانند دیگران گیج شده بودم. همه وحشت زده می پرسیدند آیا این گروه ها مخاطر انگیز و سردمداران از هم گسیختگی اجتماعی هند؟ یا آنان برعکس آن عمل می کنند؟ آیا ممکن است آنان در بهبود رشد شخصی افراد مؤثر باشند؟ هرچه ادعاهایشان غیر معقول تر بود، تعداد جانفشانان ناهنجارشان بیشتر و واکنش و فریاد محافظه‌کاران بلندتر بود. من گروه‌های تی به رهبری راهنماهای تعلیم دیده ماهر را دیده بودم و به نظرم می‌رسید بسیاری از اعضای گروه از آن بهره بردند. در یکی از گروه‌های ناهنجار نقش‌گذاری روانی هم شرکت کردم که بیشتر موجب نگرانیم شد، چرا که فکر کردم احتمال اینکه اعضای گروه از لحاظ روانی صدمه ببینند وجود دارد. در گروه ماراتون 24 ساعته برهنه ها در ایزالن هم شرکت کردم، اما پس از آن درباره تأثیر گروه بر اعضا هیچ گونه پیگیری دریافت نکردم. به نظر می رسید برخی از اعضایان گروه 15 نفره از آن بهره برده باشند، اما هیچ گونه روشی برای آگاهی از تأثیر کار بر اعضای ساکت‌تر و گوشه‌گیرتر گروه نبود. خیلی ها از این گروه های آزمایشی و تجربی تعریف و تمجید می کردند و عده‌ای هم آنها را ملعون می دانستند. شرایط تشنه ارزیابی تجربی بود. من در سخنرانی مورت لیبرمن، استاد دانشگاه شیکاگو، در کنفرانس گروه درمانی در شیکاگو شرکت کردم و بسیار تحت تأثیر کارش قرار گرفتم. ما تا ساعتها پس از نیمه شب صحبت کردیم و به این توافق رسیدیم که یک بررسی بلند پروازانه در زمینه تأثیر گروه های رویارویی انجام دهیم. علایق ما با هم همپوشی داشت. او نه تنها پژوهشگر علوم اجتماعی مشهوری بود، بلکه در زمینه راهنمایی گروه تی و رواندرمانگری گروهی هم آموزش دیده بود. او تصمیم داشت کل سال را در استنفورد بماند. ما خیلی زود مت مایلز، استاد آموزش و روانشناسی در دانشگاه کلمبیا، به علاوه یک پژوهشگر خبره در آمارگیری را به تیم خود اضافه کردیم. هر سه ما مطالعه بلند پروازانه ترتیب دادیم درباره مؤثر بودن گروه‌های رویارویی. گروه‌های رویارویی بیشتر در محیط استنفورد مورد توجه بودند و تعدادی از استادان دانشگاه نگران بودند که ممکن است دانشجوها از این رویارویی‌های شدید، بازخوردهای بدون سانسور و موضع ضد ساختار گروه‌های رویارویی صدمه ببینند. اما در واقع واحد اجرای دانشگاه به حدی از بابت وجود این گروه‌ها در دانشگاه نگران بود که بلافاصله مجوز اجرای این تحقیق را برای ما صادر کرد و برای اطمینان از مشارکت گروه بیشتری از دانشجوها در این تحقیق، دانشگاه حتی به ما مجوز داد که در ازای مشارکت افراد به آنان امتیاز علمی بدهیم. طرح نهایی این پژوهش 210 نمونه از دانشجوها را در بر می گرفت که به طور تصادفی در یک نمونه کنترل شرکت می کردند یا در یکی از 20 گروه که هر گروه در مجموع 30 ساعت جلسه گروهی داشت مشارکت می کردند. هر دانشجو به دلیل مشارکت در این دوره 3 امتیاز کسب می کرد. از بین روش‌های درمانی جاری 10 روش را انتخاب و برای هر روش درمان 2 گروه تعیین کردیم. روش‌های 10 گانه اینها بودند. 1. گروه تی طبق روش مرسوم درمانی NTL. 2. گروه رویارویی یا رشد شخصی. 3. گروه درمانی گشتالت. 4. گروه ایزالن، هوشمندی حسی. 5. گروه تحلیل تبادلی. 6. گروه نقش گذاری روانی. 7. گروه درمانی ساینانون، گروه رودررویی صندلی داغ. 8. گروه گرایش های روانکاوی تحلیلی. 9. گروه ماراتون و 10. گروه بدون راهنما، راهنمایی به کمک نوار صوتی. پس از آن 2 تن از راهنماهای خبره از هر روش درمانی را به کار گرفتیم. مورت لیبرمن برای اندازه‌گیری تغییرات در اعضای گروه و ارزیابی رفتار راهبران اسباب و ادوات وسیعی فراهم کرد و تیمی از مشاهده کنندگان آموزش دیده تشکیل دادیم تا عملکرد اعضای گروه و راهبران را در طول هر جلسه بررسی کنند. پس از اینکه هیئت پژوهش‌های انسانی دانشگاه طرح پژوهش ما را تایید کرد، این پروژه بیادموندنی را آغاز کردیم. این پروژه یکی از بزرگترین و دقیق‌ترین مطالعات از چنان گروه‌هایی بود که تا به آن روز انجام شده بود. در پایان نتیجه این مطالعه یک رساله تک پژوهشی 500 صفحه‌ای شد که بیسیک بوکس آن را با این عنوان چاپ کرد: گروه‌های رویارویی، واقعیات پایه‌ای. یافته‌های نهایی چشمگیر بودند. حدود 40% دانشجوهایی که 1/4 دوره تحصیلی خود را پشت سر گذاشته بودند، تغییرات شخصی مثبت چشمگیری را به مدت 6 ماه تجربه کرده بودند. اگرچه 16 تلفات هم دادیم. دانشجوهایی که گزارش داده بودند که 6 ماه پس از تجربه گروه درمانی همچنان حال بدتری داشتند. من مسئول نوشتن فصلهایی بودم که رشد و سیر تکاملی بالینی هر گروه را توضیح می داد. رفتار راهنماها و تأثیرشان روی یادگیرنده های برتر و تلفات. از یک طرف فصل تلفات توجه بسیاری از مخالفان جنبش گروه های رویارویی را به خود جلب کرد و به منزله سند در صدها روزنامه در سراسر کشور استفاده شد. محافظه‌کاران دست راستی هم از آن به منزله مهمات مورد نیاز خود استفاده کردند. از طرف دیگر، فصل دیگر رساله با عنوان یادگیرنده‌های برتر توجه گروه عظیمی از دانشجوها را که تغییرات شخصی چشمگیری را در پی مشارکت در 12 جلسه گروهی تجربه کرده بودند جلب نکرد و این مایه تأسف بود. چرا که من همیشه مشتاقانه احساس می‌کردم چون این گروه‌هایی اگر به درستی هدایت شوند، چیزهای زیادی در چنته دارند. 10 سال بعد، جنبش گروه‌های رویارویی به تدریج ناپدید شد و گروه‌های کتاب مقدس در بسیاری از خوابگاه‌های استنفورد جانشین آن شد. با افول گروه‌های رویارویی، کتاب ما یعنی گروه‌های رویارویی واقعیات پایه‌ای هم خوانندگانش را از دست داد. به غیر از عده‌ای پژوهشگر که ابزار و ادوات پژوهش‌های ما را مفید می‌دانستند. از بین تمامی کتاب‌های من این تنها کتابی است که تجدید چاپ نشد. همسرم هیچگاه مشوق من در این پروژه نبود، چرا که این پژوهش وقت زیادی از من می گرفت و زمانی که فرزند چهارم من بنیامین بلیک را به دنیا آورده بود، نتوانسته بودم به دلیل یک جلسه حیاتی و مهم او را از بیمارستان تا خانه همراهی کنم. او به خاطر دارد که یکی از منتقدان ادبی درباره این کتاب نوشته بود، نویسندگان این کتاب لابد سخت کار کردند، چرا که نثر این کتاب بسیار خسته کننده است. من روی کتاب درسی گروه درمانیم، نظریه و عمل در روان درمانی گروهی، 2 سال دیگر هم کار کردم. زمانی که آخرین نسخه چرک نویس را به پایان رساندم، برای ملاقات با ناشری که دیوید هامبورگ به نمایندگی من با او تماس گرفته بود، به نیویورک پرواز کردم. نهار را با آرتور روزنتال، بنیانگذار برجسته بیسیک بوکس، صرف کردم و علی‌رغم تقاضاهای دیگر از سوی سایر ناشران، تصمیم گرفتم کتابم را این ناشر چاپ کند. مرور زندگیم با نگارش این صفحات، میزان پشتیبانی دیوید هامبورگ را به من یادآوری می‌کند که تنها به حمایت پژوهشی ختم نمی‌شد، بلکه وی تسهیل کننده حرفه انتشاراتی من هم بود. کتاب نظریه و عمل در روان درمانی گروهی بلافاصله با موفقیت روبرو شد و طی 1 یا 2 سال کتاب آموزشی بسیاری از برنامه‌های آموزشی روان درمانی در کشور و بعدها در بسیاری از کشورهای دیگر شد. این کتاب آموزشی که برای تعلیم درمانگران گروهی بود، 5 بار بازنگری و ویرایش شد و بیش از 1 میلیون نسخه آن به فروش رفت که به مرور زمان سطح جدیدی از امنیت مالی را برای من و ماریلین فراهم می کرد. من هم مانند بسیاری از روانپزشکان دانشگاهی جوان، درآمدم را با مشاوره دادن در پایان هفته ها در بیمارستان‌های مختلف افزایش می دادم. اما پس از انتشار کتاب آموزشی، مشاوره های آخر هفته را متوقف کردم و در عوض دعوت به سخنرانی ها در زمینه گروه درمانی را میپذیرفتم. یک روز، تقریبا 5 سال پس از چاپ کتاب آموزشیم، زمانی که برای گروه عظیمی از مخاطبان در دانشگاه فورت هام در نیویورک سخنرانی می کردم، نگرشم به حق و زحمم کاملا تغییر یافت. طبق معمول با خود یک نوار ویدیویی از یکی از جلسات گروه درمانی هفته قبل آورده بودم که هنگام تدریس از آن استفاده کنم. دستگاه ویدیویی فورت هام از کار افتاد و تکنیسیان ها از تعمیر آن دست شستند و مرا با تکلیف ترسناک و پر اضطراب فلبداه گویی در کل جلسه صبح تنها گذاشتند. من سخنرانی از پیش آماده شده جلسه بعد از ظهر را ارائه کردم و پس از آن جلسه طولانی پرسش و پاسخ را مدیریت کردم و در پایان روز کاملا از پا در آمده بودم. همچنان که حضار مجلس را ترک می کردند، به طور اتفاقی چشمم به آگهی چاپ شده برنامه آن روز افتاد و متوجه شدم که هزینه شرکت در آن جلسه برای هر نفر 40 دلار تعیین شده است. سال 1980 بود. نگاهی به سالن سخنرانی انداختم. با تخمین من حدود 600 نفر شرکت کننده داشت. با یک حساب سرانگشتی سریع فهمیدم مسئولان برگزاری این سخنرانی درآمدی معادل 20,000 دلار کسب کرده بودند و به من فقط 400 دلار می پرداختند. از آن زمان به بعد، برای هر سخنرانیم قرارداد می بستم و سهمی منصفانه می گرفتم و بدین شکل بود که درآمد سخنرانی هایم خیلی زود از حقوقم در دانشگاه بالاتر رفت.